بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الغدة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهل مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. میگویند که از نظر دانشمندان علم الاجتماع پایه و اساس اصلی آبادی و ترقی هر ملت و مملکت مسئله آزادی است، حریت. حالا آزادی و حریت اقسام مختلف دارد. یک نوع آزادی بردگان از قید رقیت و ملکیت که سابق معمول بوده بعض افراد بشر بعض دیگر را تملک می کردند، یعنی به عنوان غلام و کنیز و بنده زرخرید می خریدند و مالک می شدند. همون گونه ای که مالک خانه و گاو و گوسفند و شتر می شدن، مالک اونها هم می شدن. بعد وقتی که اون غلام و کنیز و بندگی زرخرید از قید رقیت و ملکیت رها می شد، می گفتن آزاد شد، حر شد. یک نوع حریت و آزادی است که زمان سابق بوده، و نوع دیگر آزادی ملت هاست از فشار حکومت های جابرانه و مستبدانه که به میل و هوس خودشون بر جان و مال و ناموس مردم و سایر شؤون زندگی مردم فرمان روایی می کردن. و آزادی که در زمان ما گفته می شود به همون معناست، یعنی میگویند حاکم بر بشر باید قانونی باشد که مطابق مصلحت عموم وضع شده باشه، نه روی هوس شخصی اشخاص هوسران و هوسباز. این هم یک نوع حریت و آزادی است. و نوع دیگری که بالاتر و کاملتر از همه اقسام آزادی است، بلکه می شود گفت که ریشه و اساس سایر آزادی هاست، و اون آزادی فکر و روح انسان است از قید و بند هواهای نفسانی، آزاد بشود از صفات زشت و اخلاق ناپسند، از حرص و طمع و بخل و حسد و کینه‌توزی و نظار اینها. و این نوع آزادی اگر در میان مردم نباشد، به اون آزادی اجتماعی و سیاسی هم که دنبالش می روند نخواهند رسید، بلکه علی الدوام تحت فشار حکومت‌های جابر و ظالم با ذلت و خواری زندگی خواهند کرد. چون وقتی که آرزوها در عالم در آدمی طغیان کند، به هوای نفس بر عقل و فکر مسلط شود و اخلاق زشت و رذائل در میان مردم رواج پیدا کند، خود این مردم خود به خود در مقابل جبارها و ظالمها خاضع می شوند، خاشع می شوند، و زمام اختیار خودشون را به دستونها می سپارند و با ذلت و خواری زندگی می کنند. اساساً جمعیت هایی که تن زیر بار حکومت های جابر و ظالم می دهند مردمی هستند که تابع هوای نفسند، گرفتار تمایلات نفسانی هستند و چون نمی توانند جواب حرص و طمع و خواسته های نفس خودشان را بدهند، قهرن برای اقناع این خواسته ها و تمایلات قهرن اینجور میشه که در مقابل هر ظالمی، هر پولدار نانجیبی و هر مقتدر ستمگری خاضع میشوند، تملق میگویند، چاپلوسی میکنند، به خاک میافتند، در نتیجه غلام حلقه به گوش و بنده زرخرید اونها میشوند. این طبیعیه. مردمی که خودشون گرفتار تمایلات نفسانیان، میخوان به خواسته های دلشون برسن، نمیتوانن برسن، میروند زیر پرچم یک مقتدر ستمگری یا پولدار نانجیبی خاضع میشوند. اما اون مردمی که پا روی هوای نفس خود نهادن، اعتنایی به این آرزوهای بیمورد نفس خود نمی کنند، اینها چون اسیر نفس خودشان نیستن. چون اسیر نفس خود نیستن، اسیر دیگر هم نخواهند شد. اون کسی که امیر بر نفس خودش هست، حتما اسیر دیگری نخواهد بود. طبیعیه. امیر بر نفس است که می تواند اسیر غیر نباشه، اما اسیر نفس که شد حتما اسیر دیگری خواهد شد. و این کسانی که امیر بر نفس خود هستند، مالک تمایلات نفس خود هستند، اینها از چرخ فلک هم زبونی نمی کشن، پیش هیچ ناکسی هم خضوع نمی کنن. این قصه را شنیده ایم، ما را بنده در جای ندیدم، ولی نقل شده که امام امیرالمؤمنین علیه السلام از کنار مغازه قصابی میگذشت و گوشت خوبی داشت اون قصاب، که دستی زد به اون گوشت و بعد گفت آقا از این گوشت ببرید، گوشت خوبیه. فرمود که فعلا پول ندارم. گفت شما ببرید، من صبر میکنم. فرمود من صبر میکنم از گوشت خوردن تا مغروض تو نباشم. من از گوشت خوردن صبر می کنم. چرا الان مثلا در مقابل شکم خودم گردن کج کنم و فردا پیش تو گردن کج کنم؟ چون امروز پیش شکمم گردن کج کردم، مغروض میشم. فردا هم کنار مغازه رد میشم، با گردن کج رد میشم. اما امروز در مقابل شکم گردن شقی می کنم، تو دهنی بهش میزنم، تا فردا هم از کنار مغازه تو با گردن شق عبور کنم، نیازی به تو نداشته باشم. یا اون آقای دیگری که گفتن که یه گربه ای تو خانه داشت، به اون قصاب سپرده بود که این آشغال گوشت ها را که میخوای بیرون بریزی تو کیسه ای بریز بده من ببرم برای اون گربه او بخوره. این کار را هر روز میکرد. یه روزی آقا دید این قصاب یه کار ناپسندی انجام میدهد، نهیش کرد، گفت نکن این کار را. بهش برخورد، گفت اون گربه دیگه گوشت نمیخواد، آشغال گوشت. گفت خیر، من بیرون کردم گربه را. اول گربه را بیرون کردم، حالا آمدم نهی از منکر میکنم. وقتی گربه دارن تو خانه آشغال گوشت میخواد، باید در مقابل اون قصابی که آشغال گوشت میده خاضع بشون، گردن کج کنن. باز این قصه را هم حمدالله مستوفی نقل میکنه، صاحب تاریخ گزیده، از شیخ الرئیس بو علی سینا که مرد حکیم و متفکر، ایشون در این حال که حکیم بود، بزرگ بود، ولی خب در زمان خودشون منصب وزارت زمان خودشم داشت، سلطان زمان را، روزی با شکوه و عظمت و جلالت وزارت رد می شد، رسید یه کناسی در ته چاه کسافت مشغول کناسیه و در اون حال همین شعر رو میخواند: گرامی داشتم ای نفس از آنت، که آسان بگذرد بر تو جهانت. داره بر نفس خودش صحبت میکند گرامی داشتم ای نفس از آنت که آسان بگذرد بر تو جهانت. حکیم وقتی شنید تبسمی کرد، گفت عجب گرامی داشته ای نفس خودت را، در ته چاه کثافت این نفس شریف را وادار به این شغل کثیف کرده ای، تازه افتخار هم میکنی، مندت هم سر او میگذاری که گرامی داشتم ای نفس از آنت که آسان بگذرد بر تو جهانت. او از ته چاه صدا زد حکیم، نان از شغل خسیز خوردن به که بار منت امیر کشیدن. یعنی تو الان با همه جلالت در مقابل امیر باید خاضع باشی دیگه، چون وزیر هستی. من اینجا گردن پیش کسی خم نمی کنم، خودم کار می کنم، ولو شغل خسیسه، نان از شغل خسیز خوردن به که بار منت امیر کشیدن. او شنید و خب شرمنده شد، عبور کرد. به دست آهن تفته کردن خمیر، ده از دست بر سینه پیش امیر. اونهایی که چشم طمع به دست مردم دوختن و همه گونه ذلت و منت از مردم تحمل می کنن، به فرموده یکی از بزرگان مرحوم آیت الله حضرت احمد زنجانی رضوان الله علیه، کتاب الکلام و گذر الکلامشون می فرماین که کسانی که چشم طمع به دست مردم دوختن، مثلشون مثل مرغ و خروسه. این حیوان ها، مرغ و خروس ها، اینا چشم طمع به دست انسان دارن، آب و دانه خودشون را از انسان می طلبن. انسان هم یه استعمارگر عجیبیه، تا ببیند یک کسی مقابلش گردن کج کرده، چنان محکم بر گردنش میکوبد که تا کمر خم بشود. حالا این حیوانها را چون محتاج به خودش میبیند، یک مشت نان خورده از ته سفره جمع میکند، مقابل اونها میریزد و در مقابل این کمکی که به اونها کرده، هزاران مصیبت بر سرشون میآورد. حیوانهای زبان بسته را در عروسی سرشون را میبرد، در عذاب و ماتم سرشون رو میبرد، سفر میرود، از سفر بر میگردد، خانه میخرد، مهمانی میدهد، پدرش میمیره، بچهش میشود، طبیب جوجه تجویز میکند برای او و ختم سوران فرزندش میشود. در همه این مواقع سر اون حیوان رو میبرد، خونشون رو میریزد. این هم مصیبت ها که اینها میکشن برای چیه؟ چون چشم طمع به دست انسان دوختن، در مقابل همین طمع گردن کج کردن. اما اون گنجش های آزاد رو شما ملاحظه می فرمایید که اینها چشم طمع از انسان بستن، بال همت خود را گشودن در این دنیای وسیع و پهناور، به حکم ان ارض الله واسعه، هر جا ملک ماست که ملک خدای ماست، به هر جا دلشون بخواهد، دامن صحراها، قله کوهها، مرغزارها، چمنزارها، بوستانها، گلستانها، هر جا دلشون بخواهد بال و پر میزنن، اوج میگیرن، فرود میآیند، در کنار خال طبیعت بیمنت دانه بر میچینن، از کنار چشمسارها آب مینوشن، بر سر شاخسارهای درختان می نشینن، نغمه سر می دهن، شکر خدا می کنن، پیش احدی هم اظهار ذلت نمی کنن، خون خود را نمی ریزن. ولی هر بلا بر سر انسان می آید، از حرص و طمع و هوای نفس است. ولذا عرض شد بزرگترین نوع حریت ها، سرچشمه تمام آزادی ها، حریت قلب است، آزاد شدن فکر و روح انسان است از هوای نفس. این بالاترین حریت ها که همه آزادی ها از همین سرچشمه میگیره. تا این حریت در میان مردم نباشه، بر خودشون امیر نباشن، باید اسیر دیگران بشوند. ولذا بزرگترین خدمتگزاران بشر اون کسانی هستن که این نوع آزادگی را به انسانها هدیه می کنن، این درس را به انسانها می دهن. بزرگترین خدمتگزاران بشر اینها هستن. کیست مولا؟ اون که بند از پایت با کند، کیست مولا؟ اون که آزادت کند، بند رقیت زپایت وا کند. اونها کیانن؟ اونها انبیا هستن، اونها ائمه هدا هستن، اونها بزرگان، حکما، علما، صلحا هستن که درس آزادگی به مردم میدهن، که از اونها تعبیر به رجال شده در قرآن کریم. و رجالن، خودشون اول حرن، چون خودشون حرن میتوانن درس حریت بدهن، خودشون آزادن، امیر بر نفس خودشون هستن، مرزا میتوانن به دیگران هم آزادگی بدهن. رجلن، رجالون، لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. مردانن، قرآن به اونا میگه مرد، مردانی هستن که در مقابل این مظاهر فریبنده و زرق و برق دنیا خاضع نمیشون، چهرهشون خیره نمیشون، پاهاشون نمیلرزد، قلبشون به اضطراب نمی افتد. مرد همینه. مرد آن است که در مقابل زر و زیور دنیا خاضع نشود. مال زن است، شیفتگی و فریفتگی در مقابل طلا و نقره و زر و زیور و زینت آلات کار زنها و کودکان است. مردان هرگز در مقابل طلا و نقره و زر و زیور خاضع نمی شوند. با کمال و قاطعیت می گویند ما حاضر حیات الدنیا الا لهو و لعب. با کمال قاطعیت میگن اینایی که شما برای سر و دست میشکنید، این پولها و این مقامها و منصبها و شکم باره میکنید، آبروی همه رو میریزید، اینها لهو و لعبه، بازیچه است برای کودکان. ما که مردیم، ما که کودک نیستیم که با بازیچه دنیا بازی کنیم. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو كانوا يعلمون. ابراهیم وار علیه السلام میگه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون اف لكم و لما تعبدون من دون الله. اون خجالت نمیکشید در مقابل این سنگ ها، مرده ها، اجسام بی روح؟ این دست شما خاضع میشوید، سر به آسانی ها نهاده اید. ما حاضر تماثیل، این عکس بازی ها یعنی چه؟ این نقش ها پرستیدن یعنی چه؟ در جای خدا اینا رو نشانده اید. افل لکم ولی ما تعبودون، تباه بشوید شما با این فکرتون، با این معبودهای خود تراشیده خودتون. علی وار علیه السلام میگوید لالفیتم دنیاکم هازهی اسهد اندی من افتت انز. این دنیای با این زیبایی در نظر شما زیبا جلوه کرده، در نظر من از آب دماغ بز پستره. کی حاضر می شود آب دماغ بز را بگیره به صورتش بباله؟ شما که دارید قربان اینها می رویم. در نظر من چنینه. والله لهی احب الیکم من عبرتکم. اون لنگ کفشی که داشت بسته می زد به ابن عباس فرمود به خدا قسم این لنگ کفشی که هیچ قیمت نداره بر نظر مردم، برای من محبوب تر است از این سلطنت بر شما، حکومت بر شما. توی بیت المال رفت در جنگ جمل، وقتی طلحه و زبیر اول پیش رفتن داخل اون بیت المال شدن، طلا و نقره دیدن جمع شده، چشم خیره شد، گفتن خدا برای ما درست کرده بود شما را، علی نمیخواست به دست ما برسه. بعد وقتی جنگ جمل پیش آمد، اونها مغلوب شدن، از بین رفتن، مولا وارد همون بیت المال شد، همون طلا و نقره ای که چشم اونها را خیره کرده بود خطاب به اونها کرد، یا صفرا و یا بیضا غری غیری، ای سفیدها، ای زردها. حاضر نبود طلا هم بگه، نقره هم بگه، ای سفید زردها که بچه ها را گول میزنید، علی گول شما را نمی خورد. یا صفرا و یا بیضا غری غیری، سراغ غیر علی بروید. علی در مقابل شما زانوانش نمی درزد، چشمش خیره نمی شود. فرزند بزرگوارش هم سید الاحرار حسین علیه السلام این جمعه چقدر جان داره، اما هرون گد و حاضه لمازل اهلها. آزاد مردی نیست این غذای در بن دندان مانده وقتی غذا باقی مانده در بن دندان میمونه میگنده، آدم دلش نمیخواد انگوش بهش بزنه و خلال بیرون میافکند. او تعبیر کرده از این دنیای به این عظمت به همان غذای تهمانده در بن دندان گندیده. چقدر روح بزرگه. اما هرون یده و هازه لمازل اهلها، آزاد مردی نیست این غذای تهمانده در بن دندان رو به اهلش واگذارن، پیش سگها بیفکنن، پیش یزیدها و معاویه ها بیفکنن. یعنی من هرم، من آزاد مردم، در مقابل اینا خاضع نمیشوم، این لمازه است به نظر من. اما هرون یده و هازه لمازل اهلها، این مردان آلمن، اینا میتوانن درس حریت به بشر بدهن. بزرگترین خدمتگزار به عالم بشریت همین ها هستن. اینا چه دست پرورده هایی دارن، خودشان هرن، خودشان معجزن، حتی دست پرورده های اینا هم معجزن. حالا ما هم مکتب ما همینه، ما هم ادعا میکنیم که پیرو این مکتبیم، ما هم میگیم بله امام حسین سگر و احرار خوب میخوانیم، اشعار رو خوب میخوانیم، نوحه سرایی میکنیم، همه کار میکنیم، دستجات همه اینا یک نمونه، یک نمونه از مردان هر تربیت شده مکتب علوی، مکتب حسینی، این حریت دارن. حالا ما هم مکتب ما همینه، ما هم ادعا میکنیم که پیرو این مکتبیم، ما هم میگیم بله امام حسین سگر و احرار خوب میخوانیم، اشعار رو خوب میخوانیم، نوحه سرایی میکنیم، همه کار میکنیم، دستجات همه رو درست خیلی خوبه، اما چقدر بهره میگیریم؟ ما چقدر درس حریت و آزادگی از این مکتب میگیریم؟ هدف اینه، چون داستان کربلا که هر سال تکرار میشه و با این شور و غوغا، این ظاهر تنها نیست، متاسفیم که فقط اکتفا به این ظواهر میشود. همین خیلی که ما مدار کنیم همینه، یقدر عشق بریزیم، داد بزنیم، نوحه سرایی کنیم، یقدر اطعام کنیم، شکمها رو بر کنیم و از این قبل چیزها در حدی که خوب هست، ولی در این حال اکتفا به اینها ظلم است. ما بیش از این از ما خواستن، ما اینها رو جنبه دنیوی بهش میدیم، کم کم رنگ دنیوی بهش میدیم، ولی خرافاتی هم آمیخته میشه با اینها که عقلا را هم به تعجب و خنده می آورد که چرا این مکتب چنین با خرافات هم همراهه. گذشته از اونها، اصلا ما در اصل مطلب فراموش شده. اون که هدف اصلی امام حسین بوده و هدف اصلی قصه کربلاهی تکرار بشود همیشه، هدف اصلی چه بوده؟ ما چقدر بهره میگیریم؟ ماه محرم سفر تمام میشود، این همه قوقا و شور و بعد هم منبرها و دستجات عزاداری، عاقبت که چقدر ما بهره میگیریم؟ چقدر آزادگی در ما پیدا میشه؟ چقدر پاروی هوسها میگذاریم؟ هوس ها همون هوس هاست، تمارد همونه، همون پول دوستی ها، همون مقام دوستی ها، همون دنیا داری ها، نتیجه این نمی گیریم. اونگه هدف این بود ما را از دنیا جدا کنن. و ما هازه الحیات و دنیا الا لهو و لعب، فقط حفظ آیاتش بر ما مونده، فقط گفتن آیه و معنا کردن آیه و گفتن و شنیدن و دنبال کار خود رفتن، هیچ اثری در اون معنویت ما ندارد. تصدیق و ایمان، محبت، اینها مراتب دارد. ما دمه در مرتبه اول دومش گیر کردیم، خب این مرتبهش گفتنه، خب بسیار کن و امام گفتن که نقصی نداریم که، خب میگیم داغ هم میگیم و یک ساعت دو ساعت حرف میزنیم و از توحید و نبوت و امام حسین کربلا و فراوان، در گفتن ما نقصی نداریم، در نوشترم نقصی میخو مینویسیم، براتون کتیبه ها مینویسیم، ان الحسین مصباح الهدا تقید النظر یا با عبدالله، این در همه رو می‌نویسین، همه جا هست، در نوشتن نقصی نیست، در گفتن نقصی نیست، تصور هم مرحله سومه، اونم نقصی نیست. می‌فهمیم، می‌فهمیم که امام حسین امام است، امام مفترض و طاعه است، اطاعتش واجبه، اینه می‌فهمیم، اینه مقیه تصوره، تلفظ، کتابت، تصور، تصدیق مرحله چهارمه، اونم تصدیق داریم، یه همه قبول کردیم که امام حسین واقعا امامه و اتباعش واجبه. در ما میگیم، میگیم سعادت در پیروی از امام حسینه و این تصدیقه، هم در تلفظ استادیم، در کتابت ماهریم،
در تصور و فهمیدن هم نقصی نداریم، در تصدیق هم نقصی نداریم. مرحله پنجم گیریم. مرحله پنجم اینه که اینها ملکه ثابتی بشود در جان ما، ملکه ثابت بشه. ولی این مراحل را با لفظ و نوشتن و تصور و تصدیق همه درسته، ملکه ثابت بشود در جان ما، یه جوری بشود که نسبت به فضائل خود به خود کشیده شویم. به فضائل مثلا کشید جذبه داشته باشه، برای ما جاذب باشه، ما مجذوب فضائل باشیم، مجذوب صدق و عفت و امانت و حریت باشیم، از رذائل بگریزیم، اون بوده ای که از مار عقرب میگریزیم. چون معتقد شدیم که رذائل مثل مار عقرب از عقرب هم خطرناکتره برای ما. عقرب و افعی مار با آدم بزنه خب وفاد میمیره، ما پیش اینجینی. اما این رذائل از مار عقرب بدتر در جان ما، ما را به هلاک ابدی میافکند. این هرس‌ها زدن‌ها، این بخل‌ها، این طمع‌ها، این دنیاداری‌ها، اینا ما را به هلاک ابدی میافکند. ما باید در مکتب امام حسین نسبت به این رذائل متنفر باشیم، تنفر داشته باشیم. اون گونه ای که از مار عقرب متنفریم، از این رذائل متنفر باشیم. اون گونه ای که گرسنه شدیم، بی اختیار به سمت نان کشیده می شویم، تشنه شدیم به سمت آب کشیده می شویم. نسبت به فضائل اینجور باشیم، بی اختیار به صدق و عفت و امانت کشیده شویم. اینجور هست یا نیست؟ ما اگر طوری بشویم در تمام مراحل زندگی، توی خانه، خانواده، بازار، ادارات، در دانشگاه ها، در آموزشگاه ها، اطباء در اتاقای طب و جراحیشون، در همه جا جوری بشویم که واقعا به صدق و عفت و امانت و بی‌رغبتی به دنیا کشیده شویم و از رضای متنفر شویم. اگر یه وقتی دیدیم واقعا یک خللی در گفتار ما، در رفتار ما پیدا شد، غمگین بشویم، محزون بشویم که از دست دادم متاع بزرگ امانت را، از دست دادم صداقت را. اگر یه چک 1,000,000 از ما گم بشود چقدر ناراحتیم، می کوشیم که جاش پر کنیم. اگر دیدیم صداقت از ما رفته، دروغ دار کشسته، امانت رفته، خیانت آمده، بیش از اون باید ناراحت بشویم، قصه بخوریم، غمگین بشویم. رفت از دست من این گوهر گرانبهای امانت و صداقت، بکوشیم جاش پر کنیم. آیا اینجور هستیم ما؟ اگه اینجور شدیم، توانستیم از داستان کربلا نتیجه بگیریم، از این سینه زنی ها، از این نوحه خوانی ها نتیجه بگیریم، اگه اینجور شدیم نتیجه گرفتیم، وگرنه که فایده نداره. این چیز خیلی ظاهری، خب بله، همین که ظواهر را حفظ کردیم اینم خوبه، نمیخوام بگیم نباشه، باید باشه، باید ظواهر باشه، باید تمام این دستجات محترمن، ارزش دارن، نوعه خانی ها ارزش دارن، سیرزانه ها بسیار خوبه، اما اکتفا به اینها ظلمه. خودش خوبه، ولی اکتفا به اینها درجا زدن، عقب گرد کردن، این خطاست. خب ما اگه بتاریم اینجور باشیم، امام حسین از ما اینه میخواد، ولذا صحرای کربلا هر دو گروه را نشون داد، هم گروه اسیر نفس، هم گروه امیر نفس. گروهی واقعا به اعلی علیین رفتن، گروهی به اسفل سافلین انحطاط پیدا کردن. حیواناتی بودن، جانورانی بودن که هیچ حیوانی به اونها نمیرسید. در جنایت، خیانت، اون سمت عبرون صد درست کرده بود. این طرف هم کم بودن، ولی مردانی بودن هر کدامشان دنیایی را به زانو در می آورن، هر کدامشان بیش از دنگا و مافیا ارزش داشتن. اینا این طرف بودن، اینا مردان بودن، رجال بودن. لا تلهیم تجارتون بلا بیعون عن ذکر الله، اولا نشون دادن که ما حاضر حیات دنیا الا لهو و لعب، حرف نبود، کار بود. خود امام حسین کم حرف زده، خیلی نیست. اگه ما جمع کنیم حرفای امام حسین در کربلا بسیار کمه، اما یک عمل از خود نشان داده که دنیا را در مقابلش خیره کرده. اون چه بود؟ عمل امام حسین بود رو بزرگش کرده. ولی حرف که همه زدن، حرفای او رو همه هم زدن، ما میگیم حرفاشو میگیم، اما نه، اونی که عمل او نشان داد. در ظرف یک روز و چند ساعت چنان عملی از خود نشان داد که دنیا را واقعا خیره کرده. یک مرد با این همه مصیبت ها و این عظمت و این حریت و این مردانگی از خود نشان دادن عجیب خارق العاده است. این طرف این جمعیت بودن در اعلی علیین، مردان پا روی هوس نهاده، یک پارچه نورانیت، معنویت، فدای در راه حق. اون طرف هم مردان مزبزب، اما اون طرف مردانی ثابت، چنان محکم و استوار که هر چه شب عاشورا می فرمود که شما بروید، فردا همه کشته می شوید، هر کی اینجا بماند فردا کشته خواهد شد، آزارید شما، به شما راه می دهن. با من فقط اینها طرفن، شما بروید خوشحال می شوند که من تنها بمانم، بروید. اونا می گفتم بگه می شود والله لا یکون هازا ابدا، یعنی رسول الله این شدنی نیست. زبان حالشون این بود که شاها من العرش رسانم سریر فضل، مملوک این جنابم و محتاج این درم، گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، اون مهر برکف کنم اون دل کجا برم. روز عاشورا اون جریانات عجیب به وجود آمد که حیرت آور، که انسان نمیشه تصور کنه اصلا از یک بشر مگه میشود این همه حریت و این همه قوت و قلب، این همه شجاعت. به هر حال اون بیچاره ها بدبخت ها کردن جنایت خود را. بعد اینکه امام به شهادت رسید، به نقل مرحوم شوشتر رضوان الله، اسب غلطید در خون امام حسین. این های عبارت این نگه ترق فی دم حسین علیه السلام، این اسب هم در حد خودش از انسان ها بالاتره، از بسکای زن ها بالاتره، غلطید تو خون امام حسین، ولیال خودش را و سرصورت خودش را با خون رنگین کرد. بعد با شتاب 3000 آمد به سمت خیمه گاه، با این وزن به سمت خیمه گاه آمد، همون مصیبتی که از امام زمان علیه السلام نقل شده، لقد اسرع فرد و که شاردن الی خیامک قاصدن مبهم همن با کیا. ای جد بزرگوار، یادم نمی رود اون صحنه از مصیبت که اسب بی صاحبت آمد به سمت خیمه گاه، در حالتی که یالش غرق خون بود، زینش واژگون بود. فلما رأینا النساء جوادک مخزیا و نظرنا سرزک علیه ملویا و رزن من الخدور، تا صدای اسب به گوششان رسید از خیمه ها بیرون دویدم. چه مصیبت سنگین در اون ساعت، از تصورش ما عاجزیم. بیرون دویدن، اسب هم بنابر نقل ایشان اینقدر سر خودش زد به زمین همونجا جان داد. اینم نقل ایشان. بعد اهل بیت افتادن به سمت قتلگاه، وا ویلاگویان، وا محمدا، وا علیا، وا حسینا، کنار قتلگاه آمدن. از یکی راوی نقل شده که او میگوید والله لا انسا زینب بنت علی، به خدا قسم یادم نمیره بعد اون صحنه جانسوزی که دختر علی در روز عاشورا، عصر روز عاشورا به وجود آورده بود. و هی تنادی به صوت حزین و قلب کئیب یک ره القلب، ناله جانسوز میزد که دل سنگ را آب میکرد. کنار نعش قرب و خون برادر نشسته بود، وا محمدا صلی علیک ملیک السما، هازا حسین مرمل بالدماء، این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست پا زده در خون حسین توست. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. پروردگارا به حرمت امام حسین علیه السلام در فرج امام زمان تعجیل فرما، گناهان ما را بیامر، با مکتب امام حسین ما را آشناتر بفرما، محبتشون را در دل جان ما بیفزا، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرما.